امروز شنبه است 10 اسفند 98، جلسه 100 جواهر البلاغه، مبحث اول در مجاز یعنی باب ثانی در علم بیان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین و اهدنی بهی لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. المبحث الاول فی تعریف المجاز اللغویه و انواعه. مجاز لغوی و انواعش رو میخواد بیان کنه. در مجاز لغوی تعریفی رو ارائه میکنه که عیناً در درس گذشته، یعنی در مقدمه و تمهید همین باب مجاز، اون تعریف رو ارائه کرد، لذا ما نکته جدیدی نداریم به اون بخوایم اضافه بکنیم. و اون این است که میگوید المجاز اللغوی هو اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له فی اصطلاح التخاطب لعلاقه مع قرینه مانعه من اراده المعنى الوضعی. اراده معنای وضعی، معنای وضعی همون معنای حقیقیه. هیچ مطلب جدیدی نداره این تعریف به نسبت درس دیروز، الا اینکه همین قرینه میگه مانعه باید باشه از اینکه متکلم اراده کرده باشه معنای حقیقی رو، معنایی که وضع شده در اصطلاح تخاطب. یه همچین قرینه‌ای باید در مجاز وجود داشته باشه، این شرط در مجاز. خب لذا برای این تعریف هر کس نیاز داره به درس روز گذشته مراجعه بکنه که مفصلاً در مورد تک تک قیودش و اینکه با هر قیدی چه چیزی خارج میشه بحث شد. و باز هم یادآوری میشه که همچنان بیماری ویروسی کرونا در کشور باعث تعطیلی مدارس و حوزات و این هفته هم قم تعطیله، لذا بناچار صوت جلسات ضبط میشه و به صورت غیر حضوری تقدیم دوستان عزیز میشه. ولی علاقتو خب ما گفتیم که در مجاز نیاز داریم به یک علقه، همینطوری نمیتونیم اون رو، این لفظ رو از معنای حقیقی خارج کنیم به یک معنای مجازی، یه علقه ای باید باشه. والعلاقة وهي نوع من المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. بالاخره این علقه یعنی نوعی از مناسبت. این علاقه و علقه قد تكون المشابهة بين المعنيين. یه وقت به علقه مشابهت بین دو معنای حقیقی و مجازی هست، علقه‌ای که بینشون هست مشابهت یعنی تشبیه. یعنی مثلا فرض کنید ما اول اومدیم زید و اسد تشبیه کردیم، گفتیم زیدون کل اسد، این کار بهش میگن تشبیه. حالا یه بار میگیم رأیت و اسدن، به جای زید میگیم اسد و مرادمون از اسد زیده، یعنی اسد رو در معنای مجازی خودش به کار بردیم، در غیر ما وضع له فی اصطلاح تخاطب به کار بردیم. یه علقه ای هم وجود داره بین اسد و زید، اون علقه چیه؟ مشابهت. و قد تکون غیرها، یه وقت هست نه علقه مشابهت نیست، مثل مواردی که حالا تو درس امروز میخونیم. مثلا فرض کنید مثال، یکی از مثالهای معروفش همینه که جزء رو بگیم اراده کل بکنیم. مثلا کسی که خیلی خوش باوره بهش بگیم اوزون، بگیم سراپا گوشه، همش میشنوه و میپذیره، آیه 61 سوره توبه. خب فاذا کانت العلاقه المشابهه فالمجاز استعاره و الا فهو مجاز مرسل. اگر این علاقه مشابهت باشه اسم اون مجاز استعاره است، وگرنه اگر مشابهت نباشه اون علقه، این مجاز مجاز مرسل و رهاست. مرسل ارسال در مقابل تقیید دیگه، ها، یعنی قید نداره. قید مشابهت نداره، آزاده، الغه های متعدد دیگری رو میتونه چی؟ داشته باشه. لذا از بس که الغه مشابهت الغه شایعی بوده و نکات خاصی داشته و ارتباط پیدا میکرده با باب اول که باب تشبیه بوده، خب تشبیه ببینید چقدر نکته داشت، چقدر مطلب داشت. مجازی که الغه در اون تشبیه باشه که یک باب در علم بیان داره، اینو جدا کردن، یه عنوان بهش دادن، گفتن چی؟ گفتن استعاره. مثلا همین رأیت و اسدن یرمی، دیدم شیری رو که تیراندازی میکنه، که مشخص یرمی همون قرینه هست که نشون میده از اسد اراده معنای حقیقی نشده. یه وقت هست نه، الغه امور دیگری است، بهش میگن مجاز مرسل، رها، آزاده، میتونه هر الغه ای داشته باشه. یه نکته رو همینجا عرض بکنم که ابتداعا متفتنش شدیم و بعد دیدیم که مختصر المعانی هم همین نکته رو گفته، و اونم این هستش که درس روز گذشته این بود، مجاز ظاهران است که اسم مکانه، نه مصدر میمی، و قول مختار جواهر هم همین بود، لذا مجاز رو خود لفظ گرفت، یعنی اون مکان، مکانی که لفظ درش قرار میگیره تا افاده کند معنا را، مجاز رو گرفت اسم مکان، لذا مجاز رو به لفظ تعریف کرد. ولی بعضیا گرفته بودن مصدر میمی، یعنی گفته بودن مجاز خود اون فراینده، لذا مجاز رو تعریف کرده بودن به چی؟ به استعمال اللفظ، به فرایند، به حدث تعریف کرده بودن. اینجا ظاهر عبارت که نگاه میکنیم یه کمی نمیخونه با اون کاری که جواهر کرد. مجاز مگه اسم مکان نبود؟ درسته که بگیم مجاز یعنی خود اون لفظ، استعارتون مصدره، تو دومی درسته، گفته دومی مجاز مرسله، مرسل مستحضرید هم اسم مفعوله، هم اسم زمانه، هم اسم مکانه، هم مصدر میمی هم میتونه باشه. مرسل در اینجا ظاهر آن است که همون اسم مکان باشه. چرا؟ چون مجاز اسم مکانه، پس این مکان مکان ارساله. اولی چی؟ اولی مجاز اسم مکانه، استعاره مصدره. چه کنیم برای حل این مشکل؟ جواب: استعاره مصدر به معنای اسم مفعول که در عربی رایجه، ذالک الکتاب لا ریب فیه، ای ذالک المکتوب لا ریب فیه، حساب به معنای محسوب و امثال اینا، مثال زیاد داره. لذا استعاره رو اینجا ما باید بگیریم چی؟ به معنای اسم مفعول، یعنی مجاز بشه مستعار. اما به جای اینکه بگیم مجاز مستعاره، گفته مجاز استعاره است. یه راه حل دیگه هم داریم، اونم این استش که مجازی که اینجا در جواهر ذکر شده بگیریم مصدر، بگیم اینجا الان نمیخواد مجاز لغوی رو بیان کنه، میخواد فرایند مجاز، فرایند مجازگویی، اون حدث رو داره میگه، تقسیم میکنه. لذا مجاز در این عبارت مصدر میمی، استعاره مصدر رسمی و غیر میمی مصدر اصلی در واقع، و الا فهو مجازون، این مجازم دوباره بشه مصدر میمی، مرسل هم بشه دوباره چی؟ مصدر میمی، چون مرسل گفتیم بر وزن اسم مفعوله در غیر ثلاثی مجرد، اسم مفعول غیر ثلاثی مجرد بر وزن اسم زمان و مکان و مصدر میمی هم بود، لذا ممکن است که این مجاز مجاز مصدری باشه. البته به این مفصلی که حقیر بطرح کردم مختصر نگفته، ما یه احتمالی به احتمالات مختصر اضافه کردیم، دیگه عزیزان میتونن مراجعه کنن. ولقرینتو قرینه چه ویژگی داره؟ قد تکون لفظیتن و قد تکون حالیتن. باز تو درس دیروز مفصل این بیان شد. کما سیأتی. میگه بعدن هم این نکته در مورد قرینه خواهد آمد. گاهی قرینه در لفظ میاد، گاهی مقام اون قرینه رو افاده میکنه. و المراد به ها هنا، که بعدن مثال های متعددی میاد در مورد همین قرینه و قرینیت و اینها که دیگه مطلب روشن میشه. ما هم دیروز مثال هایی زدیم. و المراد به ها هنا هی القرینه المانعه، و وقتی در مجاز گفته میشه قرینه، مراد قرینه مانعه هست، نگذار معنای حقیقی اراده شه. لازم نیست قرینه معینه بیاد تعیین کنه کدام معنای مجازی اراده شده. این شرط مجاز نیست. شرط مجاز اینه که قرینه باشه که معنای حقیقی اراده نشده. پاورقی مطالب مفصلی در مورد قرینه اینجا ذکر کرده که فکر میکنم همه اونها در درس دیروز بیان شد، لذا پاورقی رو الان میتونید خودتون مطالعه بکنید و به اصطلاح با همین مطالعه و دقت درس دیروزم به نوعی برای شما مرور میشه در مباحث مربوط به قرینه. و ینقسم المجاز الى اربعه اقسام، مجاز به چهار قسم تقسیم میشه: مجاز مفرد مرسل، و مجاز مفرد بالاستعاره، که دیگه تعریفش روشنه، یعنی مجاز لفظ باشه، اون لفظ لفظ مفرد باشه نه مرکب. این مفرد در مقابل مرکبه به قرینه ادامه عبارت. یه وقت این مجاز مفرد مرسله، یعنی الغه درش غیر تشبیهه. یه وقت بالاستعاره هست، یعنی الغه درش تشبیهه. و یجریان فی الکلمت، این دو مجاز که مجاز مفردن در کلمه جاری میشن، این دو قسم. و مجاز مرکبه که مرسل باشه، و مجاز مرکبه بالاستعاره که این دوتای اخیر یجریان فی الکلام، دیگه تو کلمه نیست، لذا بهش میگن مجاز مرکب. حالا هر کدوم اینها در واقع یک مبحث از مباحث مجاز میاد مطرح میشه، به این نحو که کتاب اول میاد مجاز لغوی مفرد مرسل رو در مبحث ثانی بررسی میکنه، یعنی مجاز در واقع مفرد رو. بعد مبحث سوم رو مجاز عقلی و علاقه هاش قرار داده، یعنی یه بار تو مبحث ثانی که الان میخوایم بخونیم مجاز مفرد مرسل رو و علاقاتش رو میاد مفصل میگه، مبحث ثالث اصلا میره تو مجاز عقلی که قسم دیگری از مجاز بود، یادتون باشه، یعنی تو درس دیروز خوندیم مجاز یا مجاز لغویه یا عقلیه. عقلی و علاقاتش تو مبحث ثالث کتاب میگه. در مبحث رابع میاد مجاز مفرد بالاستعاره رو میگه. مبحث خامس مجاز مرسل مرکب رو میگه. مبحث سادس مجاز مرکب بالاستعاره تمثیلیه رو میگه. و بعدم میاد بلاغت استعاره رو به جمیع انواعش مطرح میکنه. این شاکله باب ثانی کتابه، این شاکله رو گم نکنی. حالا وارد مبحث ثانی میشیم بعد ذکر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. المجاز المفرد المرسل هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت لها في اصطلاح التخاطب لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي. این تعریف، هیچ نکته جدیدی نداره. لفظ رو به کلمه تبدیل کرد در تعریف. تعریف مجاز لغوی رو دیروز خوندیم، امروز هم دوباره در ابتدای کلام تعریفش رو خوندیم. تا حالا سخن از لفظ بود، لفظ رو تبدیل کرد به چی؟ به یک کلمه. چون لفظ میتواند مفرد باشد که یک کلمه باشد، و یا میتواند مرکب باشد. اینجا نه که مجاز مفرد رو میخواد تعریف کنه، دیگه لفظ که عامه به کار نبرد، کلمه که خاصه این رو به کار برد تو تعریف، نکته ویژه‌ای نداره. همچنین بقیه ارکان تعریف که با قبل هیچ فرقی نکرده، لعلاقتن غیر المشابهته، فقط این غیر المشابهه اضافه شد. این چرا اضافه شد؟ تا مجاز مجاز مرسل باشه، یعنی فارغ از قید مشابهت باشه. همین، اینو اضافه کرد. بقیه اجزاء تعریف به عینه همون چیزیست که تا حالا بیان شد. و لهو علاقاتون کثیرتون، برای مجاز مرسل علاقات زیادی هست. و تسمیتها به اعتبار المعنی الوضعیه، یعنی معنای حقیقی، یعنی تسمیه این علاقات به اعتبار معنای حقیقیه، نه به اعتبار معنای مجازی. ببینید من مطلب رو باز کنم براتون. اینجا سه تا مبنا وجود داره که هامش جواهر در همین جا بهش پرداخته و اون هم این هست که مثلا مثال زدم براتون، مثل واژه اوزون در آیه 61 سوره توبه که آمدن جسارت کردن به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و گفتن ایشان اذن است، یعنی سراپا گوشه و هر چی ما میگیم باور میکنه. فکر میکردن پیامبر متوجه بعضی از خلاصه دروغ گفتنهای اینا و سیاسی کاریای اینا نمیشه، در حالی که پیامبر متوجه میشدن ولی بزرگوارانه و با کرامت برخورد میفرمودن. لذا در ادامه آیه این نگاه باطل رو رد میکنه و توضیحاتی میده که عزیزان مراجعه کنن به قرآن کریم. خب به فرد خوشباور گفته میشد اذن. اذن یعنی چه در لغت؟ یعنی گوش. و به فرد خوشباور وقتی گفته بشه اذن، استعمال مجازی میشه دیگه، چون اذن که وضع نشده برای فرد خوشباور، وضع شده برای گوش. ولی چرا حالا به چه علقه‌ای به فرد خوشباور میگن گوش؟ از این حیث که میگن سراپاش گوشه، انگار زبان نداره، انگار فکر نداره که با فکر درست بفهمه که بابا این حرفی که داریم میزنیم غلطه، بعد با زبان اعتراض خودشو اعلام کنه بگه اینجوری نیست. نه، این همش گوشه. خب الان ما چه کار کردیم؟ چه علقه‌ای اینجا وجود داره؟ جزء رو گفتیم، کل رو اراده کردیم. جز که گوشه گفتیم، جز این فرد گوشه اوه، ولی کل اون فرد رو اراده کردیم. حالا یه نفر از شما سوال میکنه اینجا به چه علاقه ای شما به فرد خوشباور گفتی اذن؟ شما میتونی سه تا اعتبار بکنی آقا جان. حاصل پاورقی جواهر در اینجا اینه، سه رقم میشه اعتبار کنی. اتفاقا هر سه تاش هم تو کتب بلاغی هست، پس هر ستاش شما باید بلد باشید برای کارهای پژوهشیتون. یا تو کتب اعاریب قرآن مراجعه میکنید، اونایی که نگاه های بلاغی دارن ممکنه هر کدوم یکی از این سه اعتبار گرفته باشن، پس ما باید ستا اعتبار رو بلد باشیم. اعتبار خود جواهر اینه، میگه شما نگاه کن ببین معنای وضعی و حقیقی چی بوده. لأنه الاصل، چون اصل در معنا او بود. لذا الان اگه در خوشباور استعمال شد واژه اذن، نگاه به اصلش کن. اصل کل بود یا جز بود؟ جواب، اون اصل معنای جزء بود، معنای گوش بود که جزئی از این کل فرد خوشباوره. لذا اگه گفتن به چه علقه‌ای، بگو علقه جزء یا بگو علقه جزئیت، جزء بودن، مستر سنائی. بعضی ها گفتن نه، ما باید نگاه کنیم ببینیم الان این کلمه چه معنایی پیدا کرده. معنای مجازی ملاکه، لأنه المدار، چون اونه که الان در مداره، در جریان دوران داره. لذا همین معنای مجازی باید مد نظر ما باشه در بیان چی؟ علقه. خب این معنای مجازی فرد خوشباور کله یا جزء؟ جواب کله. به کل این فرد اطلاق شده دیگه، خوشباور مال کلشه دیگه. اذا اگه کسی پرسید اوزون به چه علقه‌ای برای فرد خوشباور به کار میره، میگه علقه کلیه، کل بودن. بعضی هم گفتن نه، تعتبر من جهته هما رعایتا لحقه هما، هر جفتشون اینجا محقن، چه معنای حقیقی چه معنای مجازی. لذا شما وقتی میگن به چه علقه‌ای، هر دو رو بگو، بگو به علقه جزء و کل، یعنی از جزء منتقل شد به چی؟ به کل. این سومی چیز قشنگیه، تو السنه اساتیدم خیلی اوقات همین میگرده، یعنی هم معنای حقیقی و وضعی رو میگن، هم معنای مجازی رو میگن. و به هر حال بدونید تو لسان خود حقیر هم در تدریس های این باب گاهی همین سومی میگرده. مثلا میگیم این علقش سبب و مسببه، علقش جزء و کله، علقش عام و خاصه، مثلا اینطوری میگیم. به هر حال یه بار اینو گفتیم همینجا بگیم که بعدن کسی نگه آقا ما نفهمیدیم، بالاخره علقه ایشون میگه سبب و مسبب، بالاخره سبب یا مسبب. اگر معنای حقیقی رو اراده کردیم گفتیم این اصل، مثلا میشه سبب. اگه معنای مجازی رو اراده کردیم میشه مسبب. اگر هر دو رو با هم لحاظ کردیم میگیم علقه سبب و مسببه. این مدلی هم خلاصه حرف میزنن تو کتابا. و من اهمه ها علاقات کثیر است، اما مهمترین هاش این 16 تایی است که جواهر اینجا برشمرده. خب که چیا باشه؟ اولینش از سببیتو و هی کون الشیء المنقول عن سببا و مؤثرا فی المعنى المنقول الیه. سببیت اینه که شیئی که منقول عنه، نقل از او صورت گرفته، یعنی معنای حقیقی، اون شیء سبب باشه و مؤثر باشه در معنای منقول الیه، یعنی معنای مجازی. ما الان تو اینجا دیگه هی دائم ایشون اصطلاح به کار میبره، یه بار معنا کردیم دیگه بقیهش روشنه. اون معنایی که نقل، اون چیزی که نقل از او رخ داده، معنای حقیقی دیگه، چون انتقال از او رخ داده. اون چیزی که نقل به او صورت گرفته همون معنای مجازیه. و ذالک فیما اذا ذکر لفظ السببه و اريد منه المسبب. اینجا یه اتفاق میفته که لفظ سبب بیان شه، اما از اون لفظ اراده مسبب بشود. مسبب معلومه دیگه، اون چیزی که از سبب حاصل میشه میگن مسبب. مثل چی؟ رعت الماشیه الغیثه، ماشیه و این خلاصه حیوانات، این مثلا فرض کن دام ها، اینها غیث را یعنی باران را چریدند. غیث میگه معناش اینجا خود باران که نمیشه، چون بارانه که نمیچرن. خودش در ادامه میگه و قرینته لفظیتون، اینجا قرینه لفظیه است. و هی رعت، همین واژه رعت میرساند معنای حقیقی، از غیث به معنای باران اراده نشده، بلکه چی اراده شده؟ این نبات، نبات و در واقع چراگاه و اون محصولاتی که از زمین میروید اونها اراده شده. یکی میگه خود چه ربطی داره این دوتا با هم، باران با چراگاه چه ربطی داره؟ میگه لأن الغیث ای المطر سبب فی، چون غیث یعنی مطر سبب در رشد چی است؟ این نبات هست. لذاست که بله، به غیث رو میتونیم به کار ببریم، باران رو میتونیم به کار ببریم، مطر رو میتونیم به کار ببریم، اراده کنیم معنای چی را؟ معنای نبات را. اتفاقا لغت رو ببینید، المعجم الوسیط، حالا دقیق یادم نیست از قدیم، فکر میکنم همین غیث یا مطر رو، فکر میکنم مطر باشه، یکی از معانی مطر رو همین نبات میگه و بعد اونجا خودش تصریح میکنه، میگه این از علقه سبب و مسببه که این استعمال برای این واژه شده. و که قول المتنبی، شاعر چه سروده؟ لهو عیاد علی سابقتون اعد منها ولا اعددها. اون نعمت‌های سرشاری بر من انعام کرده، من از آنها بهره می‌گیرم و آنها را نمی‌شمارم. نمی‌شمارم ظاهراً یعنی یا اعتنا نمی‌کنم به شمارشش یا نمی‌تونم بشمارم. فعل در معنای قدرت، مثل و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، اگه اراده کنید نعمت‌های الهی رو بشمارید نمی‌تونید بشمارید. فعل در معنای قدرت. خب اینجا چه مجازی به کار رفته؟ واژه ایادی، حیث اراد من الایادی ما هو مسبب عنها، اعنی النعم، نعمتها رو اراده کرده از دستها. چرا؟ چون نعمتها رو چی میده؟ دستهاست که میده دیگه. آدم نعمتها رو از دست میگیره غالبا، اینطوره دیگه، قید غالبی. خب اینم یک مجاز به علقه سببیت. مجاز داریم به علقه مسببیت. دومین مورد، یعنی اینجا معنای حقیقی مسببه اما اراده شده معنای مجازی که سبب این مسببه. و هی ایکون المنقول عنه، یعنی معنای حقیقی مسببن و اثرن للمنقول الیه باشه، یعنی معنای مجازی مسبب از معنای مجازی باشه، اثر او باشه. و ذالک فیما اذا ذکر لفظ المسببه، اینجا یه اتفاق میفته که لفظ مسبب بیاد و اريد منه السبب، سبب اراده شه، که قوله تعالی و ينزل لكم من السماء رزقا، خداوند نازل میکند برای شما از آسمان روزیتان را، روزی را، رزقا تنوینش هم میتونه تعظیم باشه، روزی را. بعد یکی میگه که روزی ما که از آسمون نمیاد که، ما روزیمون رو زمینه. روزی انسان مستحضری دیگه، همش از خاکه، از ترابه. مثلا یکی از معانی که برای آیه خلقکم من تراب گفته میشه همینه، که بعضی ها میگن خلقکم من تراب یعنی اصل شما از تراب بود که حضرت آدم باشه علیه السلام، ولی بقیه دیگه از نطفه هستند و اینها. اما بعضی ها میگن نه، همه ما خلقتمون از ترابه. چرا همه ما؟ چون نطفه از ترابه. نطفه چطوری از تراب درست میشه؟ این شخص همه اون چه که تغذیه میکنه از زمینه، بالاخره یا داره ثمرات و میوه و سیفیجات و اینها مصرف میکنه که غذای اصلی انسانه از منظر قرآن، یا داره گوشت مصرف میکنه که غذای فرعیه، و همین حیوانات مثلا گوسفند و اینها همه از زمین میچرن دیگه. لذا همه ما خلقتمون میشه از تراب، رزق ما همه از خاک. اما خاک از چی ارتزاق میکنه؟ از باران آسمان. پس میفرماید آیه شریفه ما روزی شما رو نازل کردیم از آسمون، یعنی باران. رزق رو فرموده، اون وقت ازش اراده کرده مطر را، یعنی رزق در واقع سببش مطره. لذا با اینکه خود رزق باران نیست، ما باران رو مصرف نمی کنیم، باران روزی ما نیست که مثلا بارون بیاد ما بارون بخوریم، نه، باران میاد بعد به رزق ما تبدیل میشه، ما اون رزق رو میخوریم. ولی رزق رو فرمود، مطر رو ازش اراده کرد که مطر سبب این رزق است. این میشود علقه چی؟ مسببیه. ای مطرن یسبب بر رزق. البته اینجا این نکته هم عرض بکنیم که در این آیه ممکنه بشود مناقشه کرد، چون مستحضرید تا جایی که بشه واژه‌ای را بر معنای حقیقی خودش حمل کرد، نباید اون را حمل بر معنای مجازی کرد. اصالت الحقیقه در علم اصول برای همین میخونیم که بدانیم اگر جایی شک کردیم واقعا اینجا معنای حقیقی اراده شده است یا مجازی، حمل می شود بر معنای حقیقی. اینجا المیزان و ذیل این آیه شریفه ببینیم و روشن می شود که ای بسا ظاهرن این رزق همون معنای حقیقی باشه که حمل میشه بر آیه 21 سوره هجر، یعنی همه این روزی هایی که ما داریم اینجا مصرف میکنیم و ام من شیئن الا عندنا خزائنه الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. آیات 22 23 سوره زاریات اینا باید دیده بشه، خوب باز بشه. اینا دیگه بحثای تفسیریه که انشالله اگه اینا خوب باز بشه بحثای سنگینی هم داره. و فالسماء رزقكم و ما توعدون، اینا باید باز بشه. وقتی اینا خوب باز شد اون وقت روشن میشه که ممکنه که در این آیه شریف رزق همون معنای حقیقی داشته باشه که ظاهر همینه. مثال دیگه، مؤمن آل فرعون به قوم خود که فکر میکنم اسم مبارکه ایشون حزقیل باشه، اون گونه که در تفاسیره با های جیمی و قاف، اینا میخواستن حضرت موسی علیه السلام رو ترور کنن. فرعونیان، مؤمن آل فرعون مقابله کرد، در دستگاه فرعونیان بود، تلاش خودشو که کرد اینها سراغ موسی نرند و او رو ترور نکنند و ایذاء نکنند. خیلی در این راستا تلاش کرد. بعد که کلی با اینها بحث کرد که آقا موسی دعوتش ظاهرا حق معجزه داره، خب بیاید بپذیرید، برای چی مقابله میکنید با او، امثال اینها، بعد این رو به اونها گفت: مالی ادعوکم الی النجاته و تدعوننی الی النار، مالی مرا چه میشود در حالی که ادعوکم دعوت میکنم شما رو الی النجات، به سوی نجات و بهشت. این نجات همون بهشت و سلامت دنیوی و اخروی است به قرینه ادامه که نار آورده. و تدعوننی، و شما منو دعوت میکنید الان نار، به آتیش جهنم. کتاب میگه ذکرت النار و هی مسببتون عن الکفر، اینجا نار آمده اما این نار مسبب از کفره، چون اینا که دعوت به آتش که نمی کردن که، هیچ کس دعوت به آتش نمی کنه، چون می دونن دعوت به آتش کسی نمی پذیره. الان یه نفر بیاد به شما بگه آقا بیا بپر توی آتش، و کسی نمیره تو آتش، ولی می بینی رفیق ناباب هی فرد رو دعوت می کنه به معاصی، و این معاصی حقیقتش آتشه، لذا اون دوست مقابلش مثلا برمیگرده میخواد اینو بیم بده، میگه که تو را چه میشود که در عالم رفاقت منو دعوت به آتش میکنی؟ میگه من دعوت به آتش نکردم، یه همین معاصی آتش دیگه، حقیقتش آتشه یا نهایتش آتش جهنمه، این کارو نکن. کتاب درست میگه اینجا، ظاهر همینه، چون اونا در عبارات و آیات قبلا ما ندیدیم جایی دعوت به آتش کنن، نه این داره توجه بهشون میده، میگه حقیقت اون چه شما منو به سمت او دعوت میکنید آتش جهنمه که همانا کفره، شما دارید منو به کفر دعوت میکنید. اما به نظر میرسه جا داشت کتاب اینجا یه واژه دیگه در این آیه رو هم مجاز میشمرد. دقت کنید مشخصه اینجا یه واژه دیگه هم هست که همین استعمال مجازی رو داره به همین الغه مسببیت. امیدوارم درست فهمیده باشید، واژه نجات، مؤمن آل فرعون هم اونها رو دعوت به نجات نمی کرد. آیات قبل رو ببینید، نگفته من شما رو دعوت میکنم به نجات، بیاید نجات پیدا کنید، نه، سخن نجات نیست، سخن از ایمان و عمل صالحه. در آیه 40 غافر، آیه قبلی، به همین تصریح کرده و مستحضرید، اون چه مایه نجات انسانه دو رکن داره، ایمان و عمل صالح، و اون چه مایه بدبختی انسان و آتش دوزخ یک چیز بیشتر نیست، کفره. البته کفر مکذبانه، یعنی کفر در حالی که حق به طرف رسیده باشه و تکذیب کرده باشه. لذا نجات در ایمان است و عمل صالح که در آیه 40 غافر شمرده. لذا واژه نجات هم اینجا همین الغره داره. من نمیدونم چرا جواهر در واقع این رو در اینجا اشاره نکرده، البته این آیه در جواهر قدیم نیست، که اگه بود فکر میکنم خوب چکش میخورد، این نکته رو آقایون بهش اضافه میکرد. آقایون تو جواهر جدید اضافه کردن، خب طبعا چیزی که جدید اضافه میشه اون چکش رو قبلی رو میبینی نخورده، لذا این چیزا از توش ممکنه در بیاد. الغه سوم الکلیه، یعنی معنای حقیقی کل باشه، ذکر الکل و ارادت الجزء، و یکمون الشیء المنقول عنه، یعنی معنای حقیقی متضمنن للمقصود و لغیره. این متضمن مقصود یعنی معنای مجازی باشه و لغیره یعنی لغیر المقصود. و ذالک فیما اذا ذکر لفظ الکل و اريد منه الجزء، کل رو بگیم اراده جزء کنیم، که قوله تعالی یجعلون اصابعهم فی آذانهم، همونطور که چند جلسه قبلتر در بحث تشبیه مطرح کردیم، آیه 17 و 19 سوره مبارکه بقره دو تشبیه پرمعناست در وصف منافقان، آیات سنگین و مفصلی هم هست، یعنی بخواد باز بشه که اینجا چطور منافقان ترسیم شدن خیلی وقت میگیره. من اینجا فقط به همین قسمت شاهدش اشاره میکنم، کوتاه میگم وصف منافقین رو این گونه آورده، اینطور اونا رو تشبیه کرده در جامعه اسلامی که اینها یه تشبیه مرکبی آورده، او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم، یه باران خیلی تندی رو فرض بکنید از آسمون داره میاد، درش ظلمات و تاریکی هاست، یعنی ابرهای سیاه آسمون رو پوشوندن، و فرض کنید اون بارون داره تو شبم میاد که اینم بشه یه ظلمت، و فرض کنید که حالا نور دیگری هم نباشه، برق هم رفته باشه در زمان ما، یعنی ظلمات باشه، ظلمتی بر روی ظلمتی بر روی ظلمتی، انقدر تاریک، خورشید نباشه، ابرهای خیلی تیره و تار باشه، هیچ نور دیگه‌ای نباشه، و رعدون و برق، و تو این شرایط یه رعد که میزنه چقدر اون رعد ترسناکه و چه صدای وحشتناکی میده، یه برقی میزنه اون برق چقدر انسانو به خوف میندازه. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، و تو این شرایط اینها منافقان اصابع انگشتان خود رو یجعلون قرار میدهند فی آذانهم در گوشهای خودشون. خب واژه اصابع دوستان از سر انگشتان، انتهای انگشت رو میگن اصبع، اینا کل این اصبع رو میکنن تو گوششون، اصلا کل یک انگشت از سرش تا تش توی گوش جا میشه؟ خب طبعا جا نمیشه، لذا اصابع رو فرموده، اما اراده کرده چی؟ انامل را، یعنی سر انگشتو، سر انگشتو میگن، سر انگشتانو میگن انامل. حالا جمع چه واژه‌ای است به لغت مراجعه کنید، اصابع جمع اصبع، انامل ببینید جمع چه کلمه ایه. اینجا والقرینه تو حالیتون، اینجا قرینه در لفظ نیمده، بلکه قرینه قرینه حالیه است. چی هست این قرینه؟ و هیست حالت و ادخال الاسبع کلهی فل ازون، نمیشه که همه انگشت کت تو گوش، که اصلا امکان نداره، محاله، استحاله داره. البته اینجا قرینه در واقع غرض بلاغی وجود داره ها، برای آوردن این مجاز، که دیگه الان شما متوجه شدید انقدر خوف شدیده که آیه نمیفرماید یجعلون انابل الا اناملهم فی آذانهم، میفرماید اصابعهم، یعنی انقدر این صحنه سهمگین و خوف برانگیزه که گویی تمام انگشتشون رو کردن تو گوششون، انقدر زور دادن. این شبیه همون صورت پردازی مغنی در تنبیه بحث اله هست که گفت لأسلبن نکن فی جزوع نخل، یعنی همچین فرعون به سحره گفت همچین میکوبمتون به درخت نخل، چهار میختون میکنم، اما که گوی فرو کردم شما رو در او، لذا فی جزوع نخل به کار برد، نه علا. مثال دیگه، شربت ما النیل. ببینید شما یه وقت میگید شربت من ماء النیل، من از آب نیل یعنی رودخانه نیل نوشیدم. این مشکل نداره، من تبعیض رو شما آوردی در عبارت. همه حروف و کلمات در معنای حقیقی خوش به کار رفت. اما یه وقت میگی شربت ماء النیل، من آب نیل را نوشیدم. خب مگه میشه آب نیل رو همشو خورد؟ نمیشه که. لذا اینجا چون من بعضیه نداره، ماء نیل گفته شده، اما اراده شده چی؟ بعض ماء نیل، یعنی کل گفته شده. ماء نیل ظاهره در همه آب نیل دیگه. وقتی گفته میشه آب نیل مثلا فرض کن آلوده شد، این ظاهره در چیه؟ همه آب آلوده شده. مثلا یه کشتی داشته میرفته، بار نفت داشته ریخته و همه آب آلوده شده، میگن ماء نیل مثلا چی؟ آلوده شد. وقتی میگه آب نیل رو نوشیدم یعنی بعضشو. اینجا ماء به کار رفته مجازن در معنای چی؟ جزئیات. و اینجا آقایون قائل میشن که ما از معنای حقیقی عدول کرده، در معنای مجازی رفته، اما قائل نمیشن که یه من که من تبعیض باشه در تقدیر باشه. چرا؟ چون درسته که اصالت الحقیقه داریم از یک سو، اما اصالت عدم و تقدیر داریم از سوی دیگر. و اصل عدم تقدیر است، حاکم است بر بسیاری از اصول، ظاهراً از جمله بر همین اصالت الحقیقه. این نکته رو دقت کنید و بیاندیشید و باز کنید تا یک افقی به روی شما، افق جدیدی باز شد. چهارمین علقه، جزئیات. و این یکون الشیء المنقول عنه جزءا من المنقول الی و ذلک فیما اذا ذکر لفظ الجزء و اريد منه الکل. دقیقاً مثل بالایی میمونه، با یه تغییری در عبارت عکس شده. این بار جزء مهم رو میگیم، کل رو اراده میکنیم. که مهمترین مثال مجاز مرسل که هم تو درس گذشته گفتیم هم این درس همین بوده، آیه 61 توبه رو آوردیم. اوزون گفته شده، اراده خوشباور شده دیگه، چون چند بار تکرار شد اینو دیگه توضیح نمیدیم. کتاب در اینجا غیر از 61 توبه مثال های دیگری آورده، مثل آیه شریفه که به این صورت صدرش: و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا. بحث قتل خطعی مؤمنه، یه مؤمنی رو مؤمن دیگری خطا و اشتباها کشته، مثل رانندگی های حالا که مثلا قتل غیر عمد رخ داده باشه. فتحریر و رقبت مؤمنه، باید یک گردن مؤمن رو آزاد کنه، گردنی که این چنین صفت دارد، مؤمن است. دقت کنید، ترکیب اضافی نیست، ترکیب وصفیه. رقبتن مؤمنتن. تو فارسی وقتی میگیم گردن مؤمن، معلوم نمیشه این الان اضافه هستش یا در واقع ترکیب وصفیه، ولی تو عربی دیگه مشخصه. اگه رقبت مؤمنتن بود میشد گردن یک زن مثلا مؤمن، ولی رقبتن مؤمنتن یعنی گردنی که خودش این چنین صفت داره، مؤمنه. رقبه یعنی گردن، این هم معانیش اینه. خب سوال، یعنی چی گردنی رو آزاد کنه که اون گردن مؤمنه؟ میگه گردن رو گفته اما اراده میکنه چی؟ برده را. خب چرا به برده گفته شده گردن؟ میگه برای خاطر اینکه گردنش گیر مولاه. مهمترین جزء برده گردنشه. ما این مثال هم خودمون زیاد تو فارسی به کار میبریم، میگیم طرف گردنش فلانجا گیره. گردنش گیره یعنی چی؟ یعنی انگار که خفتش کردن، انگار دست انداختن دور گردنش یا قل انداختن دور گردنش و لذا آزاد نیست، نمیتونه مثلا بیاد. بعد البته در ادامه داره: و دیتون مسلمتون الا اهلهی الا ایصدقو. بقیه آیه مفصل است و یه بار دیگه هم تحریر رقبه مؤمنه در این آیه به کار رفته. خب یا مثلا چی؟ واژه عین به کار ببرن به معنای جاسوس. جا چون مهمترین جزئیه جاسوس کجاست؟ چشم اوه دیگه، دائم با چشماش نگاه میکنه، حواسش جمعه، مطالب رو ببینه، گزارش کنه. و نحو و نشر الحاکم عیونه ای فی المدینه، عذر میخوام، نشر الحاکم عیونه فی المدینه ای الجواسیسه، حاکم عیون خودش رو در شهر منتشر کرد. بعد میگیم که یعنی چی عیون خودش؟ میگه یعنی جاسوسات. به جاسوس گفته میشه عین، یکی از معانی عین اینه، یعنی یکی از استعمالاتش، ولی حقیقی نیست، مجازیه. فل عیون مجاز مرسل علاقته الجزئیت لان کل عین جزء من جاسوسها، عین جزء جاسوسه نه همه جاسوس. والقرینه الاستحاله، دوباره میگه اینجا قرینه لفظیه نیستا، قرینه اینه که محاله که بفرمایید چشمهایی رو بفرسته در شهر، چشم هر کجا بره با صاحبش میره. اینجا هامش جواهر توضیح داده که به هر حال اگر علقه جزء و کل میخوای بیاری، جزء و بگی و اراده کل بکنی، شرط این هستش که بایستی اون جزء جزء مهم باشه، وگرنه معنی نداره کسی برای جاسوس مثلا پا استفاده کنه، رجل بگه بعد بگه منظور من جاسوس بود، نه، اون جزء مهم باید باشه. و همین مطلب ما در افعال قرب و رجا و شروع داشتیم، اونجا به اینا میگفتن افعال چی؟ افعال رجا. خب اینا شامل سه قسم بود، یا میگفتن افعال مقاربه، افعال قرب، اسمای مختلفی داشت، معمولا افعال قرب بهش میگفتن، با اینکه شامل هم قرب بود هم رجا بود هم شروع بود. یادم یکی از کتاب ها الان تو ذهنم نیست، شاید سیوطی بود یا کتاب های دیگه، شروع به این باب که رسیده بودن اونجا توضیح داده بودن که این از باب ذکر الجزء و ارادت الکل، یا از باب تسمیت الکل به اسم جزء المهمه. اینا اونجا هم خلاصه میاد تو عناوین نحوی. مورد پنجم اللازمیه، مثل این که نور بگیم که لازمه خورشیده و اراده کنیم در واقع خورشید را. و یک کون المنقول ان، مثلا زو به معنای نور، یجب وجوده عند وجود المنقول الیه، واجب باشد وجودش هنگام وجود منقول الیه، یعنی شمس، معنای مجازی. نحو طلع الضوء، طرف بگه نور طلوع کرد، نور که طلوع نمیکنه، اونی که پشت کوه میاد بیرون شمسه، مرادش از خلاصه طلوع، اصلا طلوع در عربی برای شمس به کار میبرن، کسی نمیاد بگه نور طلوع کرد، اصلا میگه چراغ روشن شد، اما نمیگه نور طلوع کرد، واژه طلوع مال شمس. خب میگه ای شمسو فزوع مجازون مرسلان علاقته اللازمیت لانه یوجد عند وجود شمس، مطلب روشنه. اگه کسی مطلب براش روشن نشده، ملزومیت که مورد شیشه گوش بده، ضد همینه، طرف الاشیاء و ازداده ها، اونجا براش باز میشه. حالا شما فرض بکن یه جایی شمس به کار ببری، زوء اراده کنی، این میشه ملزومیت، وقتی ضد بالایی شد اون لازم بود، این میشه ملزوم. و هی کون المنقول ان، یعنی معنای حقیقی، یجب عند وجودهی وجود المنقول الیه، یعنی معنای مجازی، مثل ملأت الشمس المکانه، میگه خورشید این مکان رو پر کرد. خورشید مگه میتونه بیاد اینجا رو پر کنه؟ خورشید سر جای خودشه. آها، مراد از شمس نور خورشیده، یعنی زو آمد این مکان رو پر کرد. میگه فشمس و مجاز مرسلون، اینجا شمس مجاز مرسله، علاقته الملزومیتو لانها متا وجدت وجد از زوء والقرینه ملأت. قرینه میخوای تو این عبارت؟ همین واژه ملأت که حقیر هم توضیحشو داده. در اینجا چند تا نکته هست. ببینید، ما گفتیم ملأت شمس المکانه، یعنی ملأت در واقع ملع زو و شمسه المکان. اینجا از این عبارت دو تا تعبیر میشه آورد. یکی این که بگیم اینجا ایجاز حذف رخ داده که در هشتمین باب علم بیان خوندیم، بحث ایجاز و اتناب و مساوات. یکی اینه که بگیم شمس در واقع مجازن به معنای زوعه، که این میشه استعمال مجازی. کدوم بهتره؟ با توجه به نکته‌ای که در شربت ماء النیل اراده همون بحث کلیت اونجا گفتم، روشن میشه که اینجا باز بگیم مجازه بهتر از آن است که بگیم مضاف در تقدیره، چون بالاخره عدم التقدیر اولا من التقدیر. این یه اصل حاکمی است بر بسیاری از اصول دیگر، لذا تا جایی که بتونیم تقدیر نمیگیریم، اگرچه که مجبور بشیم از اصالت الحقیقه عدول کنیم و به یک واژه معنای مجازی بدیم. این ظاهرا بهتره، لذا اینجا اینو برای این مورد آورد. معنای عالیت باشه برای فردا. یه نکته دیگرم بگم، هامش جواهر در اینجا یه نکته گفته، منم توجه بدم و ردشم. اونم اینه که میگه والمعتبر فی هاتین العلاقتین، یعنی این دوتای اخیر لازمیت و ملزومیت، اللزوم الخاصو یعنی عدم الانفکاک بین نفس اللازمه و نفس الملزوم. ببین نور و شمس از هم جدا نیستن، شمس بیاد نور به اصطلاح حتما میاد، نور باشه نور فراگیر یعنی شمس طلوع کرده، از اون نور فراگیری که میبینیم همه جا روشن شده میفهمیم شمس طلوع کرده، شمس میاد نور حتما هست. این رو میگن لازمیت و ملزومیت، وگرنه یعنی لازمیت و ملزومیت که اینجا میگیم، این لازمیت و ملزومیت خاص در این معناست. وگرنه کسی ممکنه بگه آقا در همه این القاها نوعی لزوم وجود داره دیگه. میگه بله اون لزومی که شما میگی لزوم بالمعنل اعمه، اصلا علقه یعنی لزوم دیگه، یه ملازمه ای هست دیگه بین جزء و کل، یه ملازمه ای هست بین سبب و مسبب، اینا ملازمه دارن. اما میگه اون ملازمه ها ملازمه های عامه، لزوم بالمعنل اعم یعنی همون علقه که الان 16 تا اینجا داره میشموره. اما وقتی اینجا بالخصوص میاد میگه لازمیه و ملزومیه، اون لزوم خاص، اون عدم انفکاک، اون شدت اتصال بین لازم و ملزوم اینجا مد نظره، که دیگه مطلب براتون روشنه. والحمدلله رب العالمین.